به ساعت 12:30 نزدیک میشیم و دعوت میکنم برنامه نیم نگاه رو به اتفاق هم شنونده باشیم.
نیم نگاه
اگر دولت بناست که بذارت بنگاه همه سیاست رو نگام
میکنیم
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مکرمش تو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق هستی بخش، خانم ها آقایان، هموطنان جان، سلام. به نیم نگاه خوش آمدید. نیم روزتون به خیر و نیکی. نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه سلامت روان. نیم نگاه امروز با موضوع تأثیر محتوای کتاب‌ها بر سلامت روان کودکان و نوجوانان و توجه به نیازهای روانی آنان تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم صرف خانم سهیلا باقری، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده، ارتباطات سرکار خانم شهناز زیرکچی و من دکتر لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. سلامت روانی مسئله ایه که به طور مستقیم و غیر مستقیم زندگی بسیاری از کودکان و نوجوانان رو تحت شعاع قرار میده. کتاب یکی از منابع مهم درباره سلامت روانیه که میتونه سطح آگاهی کودکان و نوجوانان رو در این زمینه بالا ببره. ایجاد روابط خوب و سالم ویژگی اصلی سلامت روانی است. اهمیت محتوای کتاب‌ها و مطالعه اونها برای کودکان و نوجوانان رو قطعاً نمیشه دست کم گرفت. محتوای کتاب‌ها می‌تواند در رشد روانی کودکان و نوجوانان تأثیرات بسیار مهمی داشته باشند. کتاب‌هایی که برای گروه سنی کودکان و نوجوانان در نظر گرفته می‌شوند، علاوه بر ارتقای سطح سواد، رشد اجتماعی و رشد شناختی و همچنین رفاه و سلامت روان کودکان رو تقویت می‌کنه. و همچنین می‌تونه در مقابل اینکه چنانچه بدون در نظر گرفتن نیازهای رشدی و روانی کودکان و نوجوانان باشه و یا بدون در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی باشه، آثار مخرب و سویی برای کودکان و نوجوانان به همراه داشته باشه. اهمیت محتوای کتاب تا حدی است که از آن به عنوان یکی از روش‌های کمک درمانی و شیوه‌های تربیتی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان استفاده می‌شود. کتاب درمانی با تعاریف بازی درمانی همسوست، همان گونه که اسباب بازی و وسایل دیگری برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است. کتاب‌های مناسب به کودکان و نوجوانان در برقراری ارتباط با دیگران و بیان احساساتشون کمک میکنه. اونها با خوندن داستانهای کتاب ها و برقراری ارتباط با شخصیت های کتاب بهتر میتونن افکار، نگرانی ها و احساسات درونیشون رو درک و البته اونها رو بیان کنه. امروز نیم نگاهی داریم به بررسی تأثیر محتوای کتاب‌ها بر سلامت روان کودکان و نوجوانان. سلامت روان به بحران بین کودکی و نوجوانی تبدیل شده. افسردگی و اضطراب که پیش از این مشکلی برای بزرگسالان تلقی می شد، حالا در حداقل 10% از کودکان و نوجوانان هم دیده می شود. کودکان و نوجوانان با فشارهای زیادی در مدرسه، خانه و اجتماع روبرو هستند. محققان ثابت کردند که خواندن و نوشتن می تواند تأثیر مثبت زیادی بر سلامت روان آنها داشته باشد. مطمئنن کودکان از خواندن لذت میبرند و از انجام این کار بیرون از مدرسه تا 3 برابر میتونه هم حال دلشون رو خوب کنه، هم سلامت روان اونها رو محافظت کنه. امروز میخواییم نیم نگاهی داشته باشیم به بررسی تأثیر محتوای کتاب ها بر سلامت روان کودکان و نوجوانان. تأثیرات کتاب ها بگیم و محتوایی که تأثیر روانی داره بر روی کودکان و نوجوانان، یکی این که هوش هیجانی و اعتماد به نفس کودکان رو تقویت میکنه و همینطور نوجوانی رو برای عبور از این دوره بحران رشدی کمک میکنه که نوجوان با این دوره بهتر کنار بیاد. کتاب ها میتونن کودکان و نوجوانان رو قادر به درک و مدیریت احساسات پیچیده کنن. از طریق یه داستان میاموزن که چطور با همدردی با شخصیتی که شرایط مشابهی رو تجربه میکنه اتفاقات درونشون رو تشخیص بدن. اونها احساس اطمینان بیشتری نسبت به خود میکنن، زیرا متوجه میشن که تنها فردی نیستن که این تجربه سخت رو دارن. بنابراین کتاب ها بیشترین تأثیر رو بر سلامت روان کودکان داره، از جمله ارتباطات اونها رو هم بهبود میده و موارد مثل خلاقیت، فرار از واقعیت و سرگرمی میتونن بر سلامت روان کودکان و نوجوانان تأثیر مستقیم بذارن. به همین منظور ارتباطمون امروز برقرار شده با جناب آقای فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور. آقای فلاح، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو.
خیلی متشکرم آقای فلاح. به هر حال شاید بتونیم بگیم بخش مهمی از تألیفات و انتشارات سنین کودک و نوجوان رو کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان بر عهده داره، یا بهتر بگم بیشترین آثار مکتوب در حوزه کودکان نوجوان در اختیار کانون پرورش فکری کودکانه. میخوام ببینم از دیدگاه تخصصی شما چقدر ناشران و نویسندگان به نیازهای روانی دوره کودکی و نوجوانی به طور جدی میپردازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از شما به خاطر موضوع بسیار خوب و جذابی که انتخاب کردید. تبریک هم عرض میکنم روز ملی ادبیات کودک و نوجوان 18 تیر ماه.
بله متقابلا خدمت شما، ما همین تبریک رو داریم. زنده باشید.
سال روز ارتحال مرحوم آذر یزدی هم هست.
بله.
و این روز به عنوان روز ملی ادبیات کودک و نوجوان انتخاب شده. همینطور روز ملی قلم رو داشتیم که سپری کردیم و عید قدیر خم. عرضم به خدمتون که قطعا کتاب به اصطلاح یکی از مؤلفه‌های جدی تاثیرگذار بر سلامت روان کودک و نوجوان، خانواده و حتی جامعه میتونه مطرح باشه.
بله.
و در واقع مهندسی مواجهه مخاطب با کتاب نتیجه مثبت یا منفی در سطح تأثیرات روانی جامعه، خانواده و حتی فرد میتونه داشته باشه. اینکه ما چطور مهندسی بکنیم، حالا اینکه ناشر چه نقشی دارد، نویسنده چه نقشی دارد، تصویرگر چه نقشی دارد، شعر یا داستانی که تولید میشود چه نقشی دارند، و اینکه در کلان قضیه مهندسی که برای این ترکیب در نظر گرفته میشه هم قطعا تأثیرگذار است در بهداشت روانی جامعه و تأثیراتی که میتونه داشته باشه. به نظر من ما رو همه این ابعاد باید صحبت کنیم، توجه داشته باشیم. احساسم اینه که شاید تک به تک این مؤلفه ها کمی بهش توجه شده.
درسته.
اما در مهندسی کلان این بسته کامل شاید خیلی در کشور ما بهش توجه نشده و یکم یلگی و رهایی وجود داره و برخی اوقات حتی ممکن تأثیرات منفی هم شاهد باشیم.
بله درست میفرمایید. دقیقا آقای فلاح روی صحبت ما و در واقع شاید بگم کلید واژه برنامه امروز ما همینه که ببینیم این محتوای کتاب ها تا چه حد تأثیرات مثبت داره و از چه مواردی در واقع باید پیشگیری کنیم که اون تأثیرات منفی رو به حداقل برسونیم، و یا بهتر بگیم چه محتواهای آسیب رسان هستن که ممکنه تأثیرات منفی بر روی سلامت روان کودک و نوجوان داشته باشن. آقای فلاح، آیا آثار تایید شده ای که در این خصوص، یعنی در حوزه بهداشت روان و سلامت روان، تألیف و منتشر میشه مورد توجه و تقدیر قرار میگیرن؟ یعنی دارید همچین برنامه‌ای؟ چون من میدونم برها کانون پرورش فکری کودک و نوجوان جشنواره های متعددی داره، چرا که شاخه های متعددی و حوزه های مختلفی رو پوشش میده. میخوام تو حوزه کتابی کتابخانی ببینم آیا ناشران در واقع که در حوزه سلامت روان هم کار میکنن دیده میشه، تقدیر میشه، یا اصلا چطور تایید میشن این کتاب ها، چطور فیلتر میشن؟
ببینید، یکی از سابقه های بسیار خوبی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان داره این استش که یک کمیته کتابی داره که قدمت این کمیته کتاب به بیش از 40 سال برمیگرده.
بله.
و این کمیته تمامی کتاب های منتشر شده داخل کشور رو در حوزه کودک و نوجوان مورد مطالعه، بررسی، نقد و ارزیابی کارشناسان قرار میده. ما یک در واقع بانک بزرگی از محتوا داریم که نتیجه مطالعات 40 ساله کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه، و متاسفانه تا کنون محتوای این بانک به بیرون منتشر نشده.
درسته.
یکی از برنامه‌های جدی که داریم که بتونیم این محتوا رو در دسترس همه علاقمندان قرار بدیم. در اون بانک در واقع همه این کتاب‌ها مورد ارزیابی و مداقه قرار گرفته، هم از طریق نویسنده ها، هم از طریق منتقدین کتاب، هم از طریق خواننده ها.
بله.
و بر اساس همون هم کانون پرورش فکری کودک و نوجوان سالیانه اقدام به انتشار یک لیست کتاب های مناسب برای حوزه کودک و نوجوان میکنه و خانواده ها در واقع بر اساس اون لیست میتونن اقدام به خرید کتاب بکنن. در کنار اون ما جایزه کتاب مرغک رو داریم که ماهیانه به کتاب برگزیده و در سال یک کتاب رو در واقع در حوزه های مختلف معرفی میکنند که در واقع کتاب های برجسته است که ما در آبان ماه امسال کتاب های برگزیده سال گذشته رو معرفی خواهیم کرد.
بله.
و فراخوان کتاب های 1402 هم به زودی منتشر میشه.
درست.
توی این سطح در واقع کارشناسان در بخش های مختلف بررسی میکنن که چه کتاب هایی مناسب است برای کودکان و نوجوانان و یا چه کتاب هایی مناسب است برای خانواده ها. این کاریست که در واقع قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میکنه. اما در دنیا در بسیاری از کتابخانه ها قفسه ای داریم به نام قفسه کتاب های اختصاصی.
بله.
کتاب هایی که همه بچه ها یا همه مخاطبان باید و ناچارن که این کتاب ها رو بخونن. اگر کتاب های دیگر رو نخوندن حتما باید این کتاب ها رو بخونن، که متاسفانه ما توی این بخش در ایران کمی ضعیف هستیم و خیلی نسبت به در واقع دستبندی و طیف سنجی کتاب ها متناسب با میزان تاثیرگذاری کار نکرد.
آقای فرنک چون اشاره کرده دوست خواهی میکنم به کتاب های اختصاصی، محتوای این کتاب ها حول چه مواردیه؟
بله، این کارشناسان در واقع در دنیا در قفسه های اختصاصی کتاب هایی که نیازهای ضروری مخاطب ما در حوزه کودک و نوجوان رو تأمین میکنند در یک قفسه اختصاصی تجمیع میکنند که بچه ها ناچارند در واقع و باید از این کتاب ها و از این محتواها استفاده کنند.
مثل کتاب های پایه‌ای باشن، یعنی
بله ببینید مثلا یکی از استانداردهای جهانی استاندارد خانش کتابه و سالیانه مؤسسات بزرگی در دنیا در واقع سطح خانش توانایی بچه ها رو در خوانش کتاب می سنجن. مثلا توی اون قفسه توی این موضوع کار میشه و در واقع کتاب های اساسی دارن. ما الان رتبه خوانش کتاب اون در دنیا 32 و این اصلا رقم خیلی خوبی نیست. یعنی بچه ها بر اساس زبان خودشون از توسط مؤسسات بین‌المللی سنجش میشن و ما رتبه 32 داریم. حالا از این بگذاریم، بحث بر این هستش که اگر ما بتوانیم یک طیف سنجی و یک دسته‌بندی مناسبی برای محصولاتی که در قالب کتاب در اختیار خانواده یا در قالب بچه‌ها در اختیار بچه‌ها قرار می‌گیره باشیم و بتونیم دسته‌بندی کنیم، طبقه بندی کنیم، طیف سنجی داشته باشیم، قطعاً این سلامت جامعه رو به لحاظ سلامت روانی تضمین می‌کنه. مسئله این است که الان خانواده قصد داره کتاب مناسب برای بچهش تهیه بکنه، اما در میان این حجم عظیم از کتاب نمیدانه
سردرگمه در واقع
کدام کتاب رو باید انتخاب بکنه و در واقع کتاب‌های خوب در میان همه کتاب‌ها گم شده و ردی از اونها نیست. لذا قطعاً باید تو این زمینه کار بکنیم. من در حوزه اگر اجازه بدی در حوزه مهندسی کلان کتاب برای مخاطب عرض بکنم که شاید بحث سلامت روانی جامعه غیر از بحث محتوا این روی این مهندسی کلان بسیار بسیار تاکید دارم که چه کسی در جامعه به عنوان نگاه دید پرنده همه جریانات تولید کتاب حوزه کودک و نوجوان رو بررسی میکنه و هشدار میده و خطا رو میگیره که آقا اینجا ما در واقع حجم تولید محتوا زیاد داریم، حجم تولید محتوای نامناسبمون زیاد شده یا تولید کتاب مناسبمون کمه. ببینید ما در یک سالی خودم بررسی میکردم مثلا در یک سال میزان تعداد کتابی که در واقع خدا در ایران چاپ شده بود برای کودکان و جوان 11 عنوان بیشتر نبود. اما اگر نسبت به همون موضوع در موضوعات زرد یا موضوعات خاص در نظر بگیریم شاید به صدها جلد یا صدها عنوان کتاب برسیم. ما مهندسی کلان نداریم و معماری کلان نداریم و باید نسبت به این قضیه توجه ویژه داشته باشیم. مسئله این است که ما اطلس موضوعات در حوزه کودکان و جوان تولید نکردیم. مکانیابی سنی برای موضوعات کتاب کودکان و جوان نداریم. ما مثلا آداب معاشرت را از چه سنی باید به بچه‌ها یاد بدیم؟ این است که سلامت روانی مخاطب ما رو تضمین میکنه. ما آداب سلام کردن رو در چه مقطع سنی باید یاد بدیم یا نماز خواندن رو در چه سنی؟ پس غیر از بحث موضوعات و محتوایی که ما باید برای مخاطب حساس باشیم و در واقع تنظیمگر باشیم، نسبت مکانیابی سنی هم باید دقت داشته باشیم.
خب آقای فلاح، کاملا با فرمایش شما موافقم و البته این برنامه بخشش هم چالش همین موضوعه که در واقع حالا شما میفرمایید مهندسی کتاب که چه ضعفایی رو داریم در کشورمون، مواردی که شما به خوبی بهشون اشاره کردید، مهارت‌های ارتباطی یا مهارت‌هایی که شما بعضیشون به طور مستقیم هم اشاره کردید، مثلا سلام کردن، اینا من بعضن میبینم که کتابای ترجمه شده داریم که شاید خیلی وقتا حتی با آداب و رسوم و فرهنگ و هنجار کشور ما هم خیلی تطابق و همخوانی نداشته باشه و خودش اون بخش آسیب رسانیه که من در ابتدای برنامه بهش اشاره خیلی ظریفی داشتم بله. که اینقدر که در واقع کتاب میتونه تاثیرگذار باشه بر سلامت روان کودک و نوجوان، شاید چه بسا تعلیماتی که در سیستم آموزشی ما میبینیم اونقدر تاثیرگذار نباشه، چرا که حتی اون تعلیمات هم برگرفته از همین محتوای کتاب هست. بله. آقای فلاح، این مواردی که اشاره فرمودید به نظر میرسه خلأش برمیگرده به اون اتاق فکری که باید وجود داشته باشه بله. و نیاز سنجی که باید شکل بگیره، یعنی کارشناس حوزه‌های مختلف روانشناسی از هم از روانشناس بالینی گرفته تا روانشناس حوزه کودک و نوجوان که روانشناس تربیتی باشه، روانشناس کودکان استثنایی، یعنی من حتما میخوام یه اشاره به اینم داشته باشم که واقعا چقدر نیازه این گروه ها و این طیف های خاصم در واقع دیده میشه که بعضا ما حتی اختلالاتی رو داریم که کم هم نیستن، مثل اوتیسم، بیش فعالی، و آیا والدین دسترسی دارن به یه همچین محتواهایی. راجع به اینا میخوایم صحبت کنیم، اما نقطه عطف گفتگومون فکر میکنم همین خلأ باشه که این ارتباط بین تولید کننده محتوا که در واقع اون نویسنده عزیز ما هست با کارشناس تخصصی حوزه سلامت روان مقفول شده، این زنجیره یه جای قطع شده است که لازمه بله. متصل بشه. راجع به این توضیح بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید ما تو چند بخش باید تغییرات جدی داشته باشیم. بله. اولا برای نویسنده شاید این خیلی جا نیفتاده باشه که سفارش بپذیره.
درسته،
نویسنده دوست داره یک حریتی داشته باشه، آنچه می نویسد یک ناشر منتشر کنه.
بله،
تا یک حدی شاید جامعه این ظرفیت رو داشته باشه، اما ما نیازهایی داریم و نیازسنجی‌هایی داریم که بر اساس اون نیاز به سفارش داریم.
بله،
و نویسنده باید بپذیرد که این سفارش را قبول بکند برای تولید.
بله.
این در کشور ما کمی ضعیفه، یعنی شاید در واقع سفارش نویسی بر اساس نیازها را یک کار سخیف یا یک کار سطح پایینی میدونن. و عمدتا ناشرها مواجه با آثار آماده‌ای هستن که یک نویسنده نوشته و حالا به یک ناشری عرضه میکنه و اون ناشر میگه حالا من اینو میپذیرم یا نمیپذیرم. اینطور نیستش که ما بر اساس یک مطالعه‌ای یک نظام موضوعاتی را بهش برسیم.
بله.
و بر اساس اون نظام موضوعات بیاین یک تقسیم عادلانه‌ای بین ناشران و نویسنده‌ها داشته باشیم و بر اساسش خروجی بگیریم.
خب این یک روی سکه است آقای فلاح، ببینید این یک بخش، یعنی یک مورد میتونه باشه که کار سفارشی باشه، اما از اون طرف هم داریم به هر حال متخصصان حوزه سلامت روان که دست به قلم هم هستن، قلم خوبی هم دارن، میتونن اقدام کنن. من میخوام ببینم اون بستای حمایتی برای این عزیزان در نظر گرفته میشه، نه با اون شاید دیدگاه عوامانه که فکر میکنیم بستای حمایتی چی باشه، همین که جلب بشن برای مشارکت، جلب بشن برای نویسندگی. چطور میتونیم این حلقه مفقوده رو به هم متصل کنیم؟
بله، تو این بخش در واقع ممکنه ناشران خصوصی شاید خیلی نقش جدی نداشته باشن.
بله.
اما ناشران دولتی قطعا میتوانن تاثیرگذار باشن. ناشران دولتی باید از سطح تصدیگری خودشون خارج بشن.
بله.
به سمت تنظیمگری و در واقع تولیگری برن و در اون نقاطی که کمی ناشران خصوصی رغبت ورود ندارند
بله.
اون ضعف‌ها رو در واقع ناشران دولتی جبران بکنند.
بله.
این موضوعاتی که شما می‌فرمایید مثلا در حوزه سلامت روان و سلامت روان جامعه قطعا وظیفه ناشران دولتی که ورود داشته باشند. تو این زمینه برمیگرده به نوع تعاملی که در واقع نویسنده ها و ناشران دولتی میتونن داشته باشن.
بله.
من به عنوان کسی که درگیر فعالیت فرهنگی هستم در قالب حوزه کودک نوجوان عرض میکنم که اینطور نمیبینم که شرایط و بستر کاملا آماده باشه مثلا در حوزه کلان سلامت روانی جامعه.
بله.
یا سلامت روانی مخاطب مثلا ناشران دولتی آماده باشن یک لیستی از موضوعات در اختیار داشته باشن. بله. و حالا بگن ما حمایت میکنیم. این قطعا نیاز به چانه‌زنی داره، نیاز به فرهنگ سازی داره، نیاز به نیاز سنجی داره، نیاز به تصمیم سازی، فضا سازی و فرصت سازی داره. ما تا فضا سازی و فرصت سازی رو نکنیم قطعا به تصمیم سازی نمیرسیم. و به عنوان کسی که دارم فرایند کارها رو میبینم، میخوام عرض بکنم که ورود جامعه و ورود تولید محتوا در حوزه سلامت روانی جامعه به صورت خاص، یعنی به صورت مستقیم در این بخش قطعا سهم بسیار پایینی داره.
بله.
اما اینکه کلان محتواها میتوانند در واقع سلامت روان جامعه رو تضمین کنن یا در این زمینه نگاهی وجود داره، به صورت کلی در حال اتفاق افتادنه، ولی این هم معمار ندارد. یعنی اینجور نیستش که در واقع بگیم کسی یا مجموعی بالا سر کار داره همه یه تولیدات رو میسنجه و هشدار میده که مثلا ما داریم به این سمت مثبت میریم یا به این سمت منفی میریم. این هم عملا به صورت هوشمند دیده نمیشه. اما به صورت خاص بررسی تک تک کتاب ها یا تک تک موضوعات در حال اتفاق افتاده. ما نیاز به اون مهندسی کلان داریم که در واقع هشدارها شکل بگیره، نیازسنجی ها اتفاق بیفته، نظام موضوعات اعلام بشه، نویسنده ها به سمتش برن، جامعه بازارش ایجاد بشه، مخاطب علاقمند داره خواندنش پیدا بکنه. این خب نیاز به عزم جدیدتر و یک کار بیشتر داره.
خیلی متشکرم آقای فلاح. اگه اجازه بفرمایید با دیگر مهمان ارجمند برنامه هم گفتگومون رو آغاز کنیم، با سرکار خانم دکتر آزیتا کشاورز عزیز، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر کشاورز عزیز، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض کردم خانم دکتر رحیمیان عزیز و خدمت مهمان عزیزتون و همه شنوندگانی که در حال گوش دادن به سخنان گرانبار شما هستن.
خیلی متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم از این که مثل همیشه با ما همراه هستید. خانم دکتر، با آقای فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفتگومون رو آغاز کردیم، راجع به کتاب‌های مناسب برای گروه سنی‌های مختلف صحبت کردیم که در واقع چقدر واقعا به حوزه سلامت روان پرداخته شده. می‌خوام از دیدگاه تخصصی شما موضوع رو ببینیم که کتاب‌های مناسب برای گروه سنی کودک و نوجوان باید دارای چه ویژگی‌هایی به لحاظ محتوایی باشن؟
اجازه می‌کنم. یکی کتاب‌ها هستن که در واقع الان تو بازار خیلی رشد و توسعه پیدا کردن. یادم نسل بنده و نسل شما کتاب‌های خیلی کمی بود.
بله.
و بیشتر اوقات کتاب‌ها ترجمه بود، یعنی در واقع ترجمه از کشورهای دیگه.
همینطوره. بله.
با فرهنگ غنی و اجتماع ما زیاد همخوانی نداشت.
درسته.
این روزا شاهد نویسنده ها مترجمه های هستیم که برگردان کردن و فرهنگ ایرانی رو داخل داستان های اجتماعی، داستان های تصویری با طیف رنگی کردن و اینا خیلی کتاب های خوبی شدن. من یادم وقتی بچه من مهد کودک میرفت کتاب سلسلیا رو خریدم.
بله.
باشه همون کاپا کسیفه، مومو اخمو، نمیدونم شوشو شکم و اینا بود. بعد 23 بار اینو دختر من خوند، از دست این کتاب رو دوست داشت، این میگفت برام بخون. برای اینکه این کتاب در واقع مجموعه کاملی هست که مهارت های زندگی رو به بچه ها یه کم سن و سال یاد میده. بچه ای که لجبازه، دیلی لجبازه، بچه ای که بی دست و پاست، بچه ای که از موهای سرفه روش بعدش میاد، بچه ای که بی نظم، در قالب داستان های اجتماعی طبق اینو آماده کرده بود. کما این که وقتی که ما بچه بودیم خیلی چیزها رو اشتباه و خنده‌دار رو باور نکردنی میگفتیم. مثلا درباره به دنیا اومدن بچه همسایه‌مون خیال میکردیم که دکتر با یه کلید مخصوص
بیکم
به مادرش رو باز کرده و اونو به دنیا آورده. حتی تمام این داستان ها در خوشفکری، خلاقیت کودک و نوجوان ما خیلی بالا هست. مخصوصا ما این روزا مشکلات ابراز احساسات و فرق احساس و افکار رو داریم برای اینکه آشنا کنیم با شخصیت‌های سالم بچه هامون رو. داستان ها میتونن به صورت های مشخصی با شخصیت‌های سالم، با بچه های مضطرب و غمگین اونا رو آموزش بدن. در واقع خود داستان ها باعث شدیدی شخصیت و ارتقای سطح هوش اجتماعی در واقع بچه های ما تو تیپای سنی مختلف میشن خان دکتر عزیز.
بله درست میفرمایید خان دکتر. اتفاقا مواردی که حتی اون مثالی که زدید به طور مستقیم چقدر واقعا نکته کلیدی و مهمیه، این که خیلی وقت کودکان پرسشایی از والدینشون دارن که والدین میمونن که چطور باید پاسخ بدن، چون نه خودشون مطالعه کافی دارن نه شاید حتی ذهن خلاق ویژه‌ای داشته باشن که بتونن به بهترین شکل متناسب با نیاز کودک پاسخگو باشن، مثلا نحوه تولد کودک، یا اصلا تو سنین نوجوانی که تفکر انتزاعی شکل میگیره که ارتباط با خدایی اصلا چیستی و هستی خیلی وقتا درگیر میشن و اینجا واقعا کتاب یک منبع خیلی خوبی برای پاسخگویی به این پرسش.